بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام به شما شنوندگان گرامی، همراهان صمیمی برنامه بیراهه. همونطور که میدونید ما در این برنامه با حضور اساتید و کارشناسان محترم به نقد و بررسی دیدگاه وهابیت میپردازیم. در برنامه امروز توفیق داریم در خدمت استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین خوشنویس هستیم تا مباحث برنامه گذشته رو با حضور ایشون پیگیری کنیم. خدمت حضرت عالی سلام عرض میکنم. حاج آقا خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
سلام علیکم، خیلی متشکر، در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم حاج آقا، ما مباحث مختلفی رو دنبال میکنیم در برنامه بیراهه با حضور کارشناسان مختلف، اما در محضر حضرت عالی بحث توحید رو از نگاه وهابیون یا به طور کلی سلفیون یا طرفداران ابن تیمیه پی میگیریم تا ببینیم که اینها نظراتشون در رابطه با توحید که یکی از مسائل بسیار مهم اعتقادی مسلمان ها هست چه دیدگاهی دارن، تا انشاءالله در برنامه با نقد و بررسی عالمانه‌ای که حضرت عالی می‌فرمایید شنوندگان عزیز ما در جریان قرار بگیرن. در خدمت حضرت عالی هستیم و استفاده میکنیم، بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین. البته من تصحیح میکنم برای تذکر عزیزان شنوندگان محترم، ضمناً باید اینو بگم که بحث ما فقط در توحید نیست. تا ذهنها نره این که ما میخواییم مسئله توحید شرکی که اینها به واسطه اون و به وسیله اون زیارت قبور و شفاعت و توسل و ما یه چیزی عمیق‌تر از این داریم میگیم. اصلا دیدگاه آقایون سلفیه، وهابیون، ابن تیمیه و پیروانش درباره الهیات کلن،
به طور کلی،
که البته یکیش مسئله خدا و توحید و این مسئله
من.
و تقریبا این مغفول و عنه واقع شده از نظر سرورانی که وهابیت رو به بحث گذاشتن، فقط زود میرن سر دیدگاهشون در مورد زیارت قبرا و شفاعت و عرض میشود طلب حاجت از پیغمبر و از ائمه و از مردگان. نه، اون یه قسمت بحثه، اینا اصلا
بله.
اشکال تو اصل کارم دارن
بله.
یعنی این آقایون که میگن ما خیلی ملا هستیم، ما حرف کامل و درست رو گفتیم در زمینه توحید و اینها، میبینیم این آقایان در الهیات کمیتشون لنگه. حالا
بله.
برحال
خیلی ممنون از این تذکری که فرمودید. بله. من فکر میکنم استاد ما یک خلاصه خیلی کوتاهی باید از بحث برنامه قبل بگیم.
بله، بله.
ما بحثمون در توحید ذات بود.
درسته.
در فرصت گذشته.
درسته.
بعد تحلیل و تقریر که حضرت عالی داشتید، گفتید یک برداشت ساده و معمولی مردم دارن از بحث.
بله.
توحید، که یعنی خدا مثل و مانندی نداره، همتایی نداره،
یکیه
خداوند. بله. بله. اما وقتی تقریر علمی میشه و تشریح میشه از نظر عزیزانی که به هر حال در علم کلام، در علم فلسفه، هر کدوم از یک زاویه به این مبحث نگاه میکنن، میبینیم که خیلی بحث عمیق و گسترده است.
بله.
بعد رسیدیم به این که خداوند به هر حال مطلق هست.
بله.
گفتیم اگر جسم باشه یه لوازم و تبعاتی داره، حالا بله. به اصطلاح اهل فلسفه احکام خاص خودشو داره.
بله.
محدودیت داره، آغاز و انجام داره، یعنی ابتداش معلومه، انتهاش معلومه و در زمان و مکان قرار میگیره و اینها در خداوند راه نداره. داشتیم این موضوع رو تبیین میکردیم که در حقیقت یکی از مسائل بسیار مهمیه که وهابیت بهش اعتقاد دارن، جسم بودن خداوند. حالا مبحث حضرت عالی در این زمینه ناتمام موند در برنامه گذشته. ما و شنوندگان عزیز آمادیم تا از محضرتون بهره مند بشیم.
خیلی شنده، متشکر. بله، در راستای بیان این مطلب که این آقایان چه دیدگاهی دارن در مسائل الهیات، گفتیم اولین مسئله در الهیات اعتقاد به خداست، اونم توحید خدا. توحید هم دارای 10 مرتبه و مرحله است که اولین مرحلهش توحید ذاتیست. همونطوری که حضرت عالی فرمودید، توحید ذاتی یعنی این که به طور خیلی ساده خدا یکیه، دوتا نیست. اما به طور عمیق‌تر معناش یه خودی پیچیده است. توحید ذاتی 2 قسم میشه. یکی به معنای این که خدا جسم نیست و ذات پروردگار مرکب نیست، اجزا نداره، ابعاد نداره و مثل امور مادی و جسمانی که ریز میشن و همینطور دوتا میشن، سهتا میشن، چهارتا میشن، تجزیه میشن، خدا اینطور نیست،
تبعض پذیر نیست.
احسنتم. چرا؟ برای اینکه عرض کردیم جسم همونطوری که از تالی فرمودید احکامی داره، یکی از احکامش این است که جسم محدود به یه جاییه، یعنی این فرض کنید میز اینجاست، جای دیگه الان نیست، یک جا بیشتر نیست،
خودش اینو محدودیته،
محدودیته. خب اگر خدا جسم باشه معناش این است که یه جای خاصی است، جاهای دیگه نیست، حضور نداره و این عرض می شود اولا با اون دلیل عقلی که میگه خدا حضور داره همه جا و قرآن هم که میفرماد هو معکم اینما کنتم منافات داره. دیگر این که محدود ضد مطلقه.
بله.
چیز محدود یعنی دارای آغاز و انجام، توجه فرمودید. بله. این دیگه با مطلق سازگاری نداره، خداوند وجودشون مطلقه.
بله.
محدود نیست.
بله. حالا یکی از چیزهای دیگه که استاد در رابطه با جسم گفته میشه اینه که اعضا و جوارح باید داشته باشه، این رو هم میتونیم در رابطه خدا تشریح کنیم که دیدگاه عقل و قرآن در رابطه با این موضوع چی هست.
بله، حالا اینو میرسیم که خلاصه اعتقاد این آقایون به کجا میکشه. همینی که فرمودید، یکی هم این که جسم قابل تعدد هست، چون محدوده، چون آغاز و انجام داره، پس بغلش یه جسم دیگه هست، یه جسم سوم، چهارم. خدا اگر جسم باشه قابل تعدد هست،
یعنی دیگه نمیتونیم بگیم خدا یکیه.
نخیر. اما مطلق قابل تعدد نیست. یکی هم جسم در معرض زواله، در معرض تغییر و تبدل و تحوله، عنایت فرمودید، چون جسم وقتی اجزایش جدا بشه، گرفته بشه، دیگه چیزی ازش نمیمونه و خداوند متعال زوال ناپذیره، تحول ناپذیره، تبدل ناپذیره. خداوند ذات اقدسش تغییر پذیر نیست و لذا حضرت ابراهیم وقتی دید آفتاب افول کرد، ماه افول کرد، ستاره افول کرد، زهره افول کرد، گفت اینا که زوال پذیرفتند و رب من، خدای من زوال پذیر نیست. اینا رو گفتیم ما برای خلاصه آماده شدن میگیم. خب وقتی گفتیم که خدا جسم قهرن، اعضا و جوارح مثل انسان دارن، جسمه یعنی چه؟ یعنی یه تیک آهنه؟ یعنی یه تیک مثلا گله؟ یه تیک آجره؟ نه، یعنی یک موجود کاملیست مادی. موجود کامل مادی یعنی ما سر داریم، بدن داریم، دست داریم، پا داریم، اعضا و جوارح. اتفاقا آقایان معتقد به این که خداوند اعضا و جوارح دارد.
بله.
خیلی عرض می شود مفصل و من این رو گفتم و تکرار میکنم که در مسیحیت و یهودیت یه مطلب مجملی رو گفتن، گفتن عزیر پسر خداست، بیگه نشکافتن بیشتر، گفتن عیسی علیه السلام پسر خداست، بیشتر نشکافتن. اما این آقایون اومدن اصلا برای خدا کاملا اندام تصور کردن. خدا سر داره، مو دارد، موی سر دارد. مثلا اینا روایاتی نمیدونم از کجا آوردن، حالا میگم از کجا آوردن، میگن خدا موی سیاه داره و فرفری هم هست.
عجب.
بله. خدا موی سیاه فرفری داره. قطط یعنی سیاه، جعد یعنی مجعد، یعنی فرفری. خدا موی فرفری، کرک فرفری و سیاه هم بله. داره.
حالا اصلا گفتن خود این مسائل مقدار برای انسان سخته. ببینید بله. اینا چه راحت نه. اعتقاد دارن به این مسائل. یا همشون قبول دارن یا اینکه نه تو بعضیشون.
یعنی سلفی ها اینجوری هن تقریبا. وهابی ها اینجوری هن. البته الان اینها تقیه میکنن متاسفانه. ظاهر نمی کنن خیلی. چون به هر حال محققین، علما، دانشمندان، جوانهای روشنفکر نمیپسندن این خرافات بله. رو.
یعنی در میان خودشون هم ممکنه واکنش داشته.
در میان خودمون باشه، تو مدارس و درون تشکیلاتمون معتقد باشیم و بخونیم و یه مقداریشو ظاهر بگیم نه خیلی مفصل، ولی وقتی ما به کتابای قدیمشون برمیگردیم مثلا ببینید آقا دو کتاب هست.
آقا عذر میخوام صحبتتون رو قطع میکنم. ان شاء الله تشریح صحبت حضرت عالی در زمینه یعنی کتابهایی که تعلق به وهابیت هست بلی. و عقایدشون در رابطه با توحید به خوبی مشخص میکنه.
راجع به انشالله... جسمانیت چون من بلی. دیدم اینجا جاشه اگر نگیم.
خواهش میکنم. ما یه فرصت کوتاهی از همکارانمون در اتاق فرمان میگیریم در خدمت حضرت عالی هستیم.
بفرمایید.
سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي سبحانك أمر الوجود بنوره فرضا ولا تحصى له آلاء سبحان الله سبحان الله
خب شنوندگان گرامی با برنامه بیراهه در خدمت شما هستیم، برنامه‌ای که در گروه حکمت و اندیشه رادیو معارف تهیه و به نقد و بررسی اعتقادات وهابیت یا طرفداران سلفیون یا طرفداران ابن تیمیه اختصاص داره. از محضر استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین خوشنویس هم در این برنامه استفاده میکنیم. خب در خدمتتون هستیم. حاجی، در رابطه با جسم بودن خداوند داشتیم تبیین میکردیم دیدگاهشون
رو. کجا میدن؟
بله، دو کتاب رو شما یادآور شدید که در اون کتاب مطالبی نوشته که ما میخواییم استفاده کنیم. چه مطالبی هست؟
دو کتابی که مربوط به قرن سوم هجری است.
بله.
یعنی پس از آنی که روایت نویسی، حدیث نویسی اجازه داده شد.
بله.
که بنویسن حدیث رو تقریبا 40-50 سال بعد از این اجازه دادن دو سه کتاب تألیف شد، یکیش به نام التوحید و صفات الرب مال شخصی است به نام ابن خزیمه، عالم بزرگی است از علمای اسلام. ایشون کتابی تألیف کرده 500 صفحه. ببینید اسم کتاب توحید و صفات خداست، ولی درونش که میرید ببینید عجب چیزایی داره. میگه خدا دستدار، پادار، عرض شود نفس میکشه، سینه داره، انگشت داره، پا داره، پاشو تو جهنم میگذاره. خیلی عجیب اعضا و جوارح رو مفصلا برای خدا ثابت میکنه. یه کتابم هست باز مال همین قرن سومه، مال جناب احمد ابن حنبل، معروف امام احمد ابن حنبل به تعبیر آقایون بنیانگذار مذهب حنبلیست، به قلم پسرش اما حرفای باباشو نوشته. میگه پدرم گفت، قال احمد، قال احمد. ایشونم برای خدا همه اعضاء جوارح بشر رو ثابت کرده، حتی لگن. میگه روز قیامت رحم، یعنی سلی رحم نیست، سلی رحم میگن شما سلی رحم بکنید، رحم در قیامت شکل پیدا میکنه، یعنی مجسم میشه. میگه خدایا تو دستور دادی مسلمونا بشر سلی رحم کنن، همدیگه رو برن ببینن، زیارت کنن، دید و بازدید کنن، احوال همدیگه رو بپرسن. ولی این بشر این کارو نکرد، مسلمان ها این کارو نکردن، بندگانت قطع رحم کردن، حالا من حقمو میخوام. این رحم شکل پیدا میکنه، یعنی تجسم پیدا میکنه. حقمو بگیر از اینا که قطع رحم کردن. خدا میگه باشه. میگه نه باشه، به درد نمیخوره، من میخوام بگیری. میگه باشه. یک باره همین رحم میچسبه به لگن خدا، استغفرالله ربی و اتوب الیه، و میگه باید بگیری. خدا میگه بابا لگن من رها کن. ببینید برای خدا لگن قائل شدن. خدا لگن داره مثل پیگر انسان. خدا روز قیام، باز از حرفاشون تو این کتابا،
بله،
خدا روز قیامت عرض میشود آدمای بد تو جهنم میندازه. میگه بسه؟ میگه نه بازم، هل من مزید، بازم بیده، اگه هست بیار، خدایا بنداز. خلاصه تمام میشه. باز میگه جهنم بیار، اگر از این آدم ها داری بنداز که من اونها رو بسوزانم. چون نیست، خدا پاشو میذاره تو دهان جهنم. پای خدا معلومه یه جوریست، حالا بزرگه، به چقدر بزرگیشه که رای نفس جهنم رو میبنده. جهنم میگه بسه بسه بسه. فتقول و جهنم قط قط، من این عباراتو برای شما دارم میگم.
یا کتاب ابن حزیمه دیگه فرمود،
بله، ابن خزیمه،
خزیمه،
التوحید و صفات الرب، یا کتاب آقای احمد ابن حنبل، السنه. مثلا میگن این هوای گرم در تابستون بازدم خداست. بازدم مثل ما چطور دم و بازدم داریم، خدا هم دم و بازدم داره. یا خداوند میخنده، انقدر میخنده که اون دندونای آخر آسیابی پیدا میشه. آسیابی و بعد از آسیابی دندونایی هست، اونا پیدا میشه. ان الله یضحک حتی تبدو نواجذه، اون دندونای بعد از آسیابی خدا هم پیدا میشه. قشنگ میگن خدا چشم داره، دندان داره. میگن که
اینا حاجا ببخشید، اینا همه ناشی از این اعتقادشون است که خداوند جسمه، ولذا این
بله دیگه، بله، ولذا جسم خدا، جسمه. هم معناش این نیست که یه تیکه گوشته یا یه تیکه آجره یا یه تیکه گله، یعنی انسان کامله، یعنی مثل انسانه. بعدش هم تسلیم میکنن به این چیزا، نه فقط هم این لازمه این معناست، نه اصلا
سایر ادیان این کار رو انجام ندادن. یعنی اومدن گفتن خداوند جسمه، ولی این تشریحات و توضیحات رو نداشتن.
البته شاید مثلا بعضی از شقوق مسیحیت اینو میگن، بعضی از شقوق مسیحیت در گذشته مثلا میگن که وقتی خواستن قسطنطنیه رو فتح کنند، قسطنطنیه همین پایتخت ترکیه است الان، خب چندین بار مسلمان ها ارتش فرستادن به خاطر سنگرهایی که داشت و به خاطر اون قلعهی که اطراف قسطنطنیه بود، فتح نشد تا رسید به اون کسی که بالاخره قسطنطنیه رو فتح کرد. ولی ایشون قبل از که فتح کنه یه افرادی جاسوس فرستاد که برن ببینن که خب حالا مردم قسطنطنیه که شنیدن مسلمونا محاصرشون کردن چه تدبیری دارن میاندیشن برای مقابله با مسلمونها، که ببینه آیا میشه فتح کرد یا نه. باز اینا الان دارن یک تدبیرهای میبینن و میاندیشن. این آقا رفت یه جوری وارد شد در شهر، گفت اول برم کاخ سلطان، و به هر حال سلطان صاحب کشوره، باید حمایت کنه کشورو. دید اینا مشغول شراب و لهو و لعبن، گفت ای چه عجب، اینا اصلا در اندیشه مقابله با مسلمان ها نیستن. گفت خب برم ببینم بازار چه خبره، چون دومین گروه و کسی که در فکر این قضایی میشه، کسبه هستن، تجارن، اقتصادشون به هم میخوره، دود اونا هم مشغول کسب و کارن، اصلا به فکر جنگ و مخاصه مسلمان ها نیستن. گفت آخرین جا روحانیتشونه، برم ببینم اونا در چه اندیشه هستن. رفت کلیسا، رفتید ها اینجا سر و صدا و قوغا هست، یه گروه از این افراد نشستن، یعنی همون اربابان کلیسا اون زمان یه طرف، یه گروه هم یه طرف، و یک بحث داغی بینشون هست. ببرم نزدیک بشم ببینم این بحث داغ مربوط به چیه، لابد درباره کیفیت مقابله با مسلمان هاست. یه جایی نزدیک پیدا کرد و رفت استماع کرد، استراق سمع کرد، دید بله اینا دارن میگن که خدا بین این چشمش و این چشمش چند کیلومتر یا مایل فاصله است. یه عده میگن 10,000 مایل، یه عده میگن نه 1,000 مایل. ایداد بیداد،
یعنی خدا رو جسم فرض کردن. بله. و حتی اجزا براش خواهی کردن. بله.
یکی گفت که برم ببینم که وقتی مسیح را میخ زدن به دستاشون، به پاشون، به پیشانی مقدسشون، این میخ به جنبه لاهوتی مسیح خورد، فرو رفت این میخ، یا به جنبه ناسوتی. ناسوت یعنی جنبه مادی، لاهوت یعنی جنبه خدایی. دید ای داده بیداد اینا در چه امری دارن بحث میکنن، اصلا مربوط به جنگ و احوال زمانی نیست. اونم تازه مطلبی بی‌معنا، مطلبی غیر حقیقی. خلاصه دید اینا مشغول این بحثا هستن. بله. آمد و به فرمانده مسلمین که حالا کی بود اون آقا، محمد فاتح بود، گفت که آقا اینا هم دربارشون در لهو و لعبه، هم بازارشون مشغول تجارت و بازرگانیه، هم آخرین سنگر که روحانیتشون باشه، اینا هم تو بحثای عجیب و غریب که میگن جدال بزانسی همینه.
بله.
جدال عقیم بهش میگن.
بله.
جدال چه عقیم.
بله.
اینجوری گفت خب پس من به شما نوید میدم، ما فتح خواهیم کرد، چون اگر بنا بود اینا تو این قضای بحث کنن، لابد الان ارتشی و اسلحه‌ای و پولی جمع میکردن، در حالی که نیست.
حالا جا از بحثمون فاصله نگیریم، یه اشاره کوتاهی داشتیم در خلال بحث که آیا اعتقادی که وهابیون به جسم بودن خداوند دارن سابقه داشته در ادیان دیگه یا نه،
به این تفصیلی
نبوده.
گفتیم بله، بخشی از مسیحیت.
بله.
و الا بسیاری از مسیحیت نداشته.
بله.
برای اینم این مثال و قصه تاریخی. بله. رو آوردم به واقعیت.
حالا ما انشالله بیشتر تشریح میکنیم عقاید وهابیت رو در رابطه با اعتقادی که دارن که خداوند جسم هست و اعضا و جواره که برای خداوند در نظر. بله. میگیرن. پس از شنیدن یک میان برنامه کوتاه مجددا در خدمتون خواهیم بود.
بله بفرمایید. الله 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 الله
شنوندگان گرامی، از توجه و همراهیتون با برنامه این هفته بیراهه بسیار سپاسگزاریم. همچنان در خدمت استاد خوشنویس هستیم و بحثمون رو پی میگیریم در رابطه با اعتقاد سلفیون یا پیروان ابن تیمیه یا وهابیون در رابطه با جسم بودن خداوند، که چه لوازم و تبعاتی رو به دنبال داره این جسم بودن، و اعتقادشون در رابطه با اینکه اعضا و جواره هم برای خداوند قائل هستن. از محضر استاد خوشنویس استفاده می‌کردیم، اشاره کردن دو کتاب مربوط به قرن سوم هجری هست.
بله.
یکیش مربوط به ابن خزیمه هست و بله. اونجا خیلی به صراحت برای خداوند اعضا و جواره رو در نظر گرفتن. در این زمینه صحبت میکردید که حالا بحث اون نیوک دارم پیچیده شد به مسیحیت.
بله.
حالا این بحث رو پی بگیرید و ادامه بدید. بفرمایید.
آقای ابن تیمیه که در در واقع در ربع اول قرن هشتم بودند، عنایت فرمودید، یا در نصف اول قرن هشتم میزیستن، یه شاگرد داشتن
میزیدن 650 سال پیش، 6 قرن و نیم پیش.
بله بله، ایشون یک کتاب، یک شاگردی داشتن که در حقیقت مطالب این استاد رو تبلور داد و مستدلش کرد و کتاب درباره شد، حتی عقایدشو به شعر در آورد. یک دیوانی داره مفصل 2 جلد. این آقا معروف به ابن القیم،
بله،
ابن القیم جوزیه. ابن القیم جوزیه به این اعتبار، قیم یعنی متولی، الان هر مدرسه و حسنی متولی داره. پدر این آقا ابن القیم متولی یه مدرسه بوده در دمشق به نام مدرسه جوزیه. این پسرش، این با ابن القیم رفیق میشه تو جلسه درسش، خلاصه حاضر میشه و شیفته عقایدش میشه. ولذا کسی که عقاید ابن تیمیه رو پی گرفت و عرض میشود تبلور داد، مستدل کرد، مبرهن کرد و حتی به شعر و زبان ادبیات در آورد، ابن القیمه، معروف ابن القیم. ایشون یک شعری داره درباره خدا در حدود 2000 بیت عربی که در بخشی از اون میگه خدا روز قیامت میاد کنار بهشت، در شکل تقریبا جوانی هست خدا، میاد توی نگاهی تو بهشت میاندازه، اهل بهشت که مشغول خوردن و آشامیدن هستن یک باره میبینن بهشت روشن شد، تمام اطراف بهشت. این نور، این روشنایی از کدوم جهت نگاه میکنن؟ میبینن از اون طرف، میبینن یک شخصی خیلی نورانی تو بهشت داره نگاه میکنه، جوان و بسیار زیبا. کی هستی شما؟ میگه چطور منه نمیشناسید؟ میگن نمیشناسیم. میگه من خدای شما هستم. شما خدای ما هستی، ولی ما شما رو اینجوری تصور نمی کردیم، نمی دیدیم. گفت یه علامت دارم. میگه یه علامت دارم. علامتش چیه؟ البته این بخش میمقداری مال روایاتیست که تو اون دوتا کتاب هست، تو بهش معتقدن. پیراهنش خدا بالا میزنه، زخمی در پاش هست نشون میده و استدلال میکنن به آیهی که میفرماد یوم یکشف عن ساق، روز قیامت روزی است که از پا
پرده
دامن و پرده برداشته میشه.
بله.
نه اینکه خدا دامنشو برمیداره، برداشته میشه. یعنی چی؟ این آیه اصلا مربوط به پای خدا نیست. این میگه روز قیامت از هول و وحشت اون سرصداها آدما میخوان فرار کنن. خب کسی که میخواد فرار کنه برای اینکه نخوره زمین، برای اینکه آزاد باشه، دویدنش چیکار میکنه؟ پیهنشو برمیداره. الان ما اگر یک جای بمب اندازن، دعوا بکنن، پیهنو برمیداریم که بتونیم چی؟ بدویم. این میخواد بگه از هول حوادث قیامت، از هول خوردن ستارگان به هم دیگر، صدای جهنم، صدای آتش، آدم ها میخوان فرار کنن و یکی از حالاتی که پیش میاد هول هلع مردمه که پیرهن ها بر میدارن که بتونن فرار کنن. اینا اومدن اینو تفسیرش کردن به چی؟ به این که خداوند روز قیامت پاشو بر میداره، پیرهنشو بر میداره، پاشو به مردم نشون میده که آی مردم ببینید این زخم. خب حالا این زخم چیه؟ این قصه چیه؟ میگن این زخم همون زخمی است که هامان تیر انداخت یا نمرود فرعون تیر انداخت که خدا رو بکشه به تعبیر خودشون، و تیر به پای خدا خورد. ببینید چقدر چیزای نامربوط و خرافات به ذات اقدس الهی نسبت میدهن. اینهایی که بنده دارم میگم تو اون کتاب، دوتا کتاب هست،
مال قرن سوم که گفتید؟
بله متأسفانه.
یکیش مال ابن خزیمه بود، یکی دیگه مال کدوم؟ یکی
مال جناب احمد ابن حنبل و کتابهایی که این آقایون کم و بیش دارند. توجه فرمودید، حالا اگر یه وقت کسی تو این پیدا نکرد تو اون هست، یا کتابی که این آقایون دارن بهش معتقدن. یکی از کتابا کتاب الابانه است، مال امام ابوالحسن اشعری است که مطابق عقاید اهل حدیث نگاشته و این چیزها رو به خدا نسبت داده. شما اگر در این کتب روایات و در این کتب عقاید نگاه کنید این چیزها رو میبینید. بله. متاسفانه اهل سنت بسیارشون اینا رو قبول ندارند.
بله.
اینا رو رد کردند. اهل سنت بسیارشون تعقل دارند، عقلانی فکر میکنند، مخصوصا در این دوره و زمانه که مردم دیگه این چنین مطالبی رو نمیپذیرند.
بله.
لذا علمای روشن اهل سنت چندین کتاب هست که من دارم رد کردن اینها رو.
بله.
و اینها رو جز اسرائیلیات دانستند. عنایت فرمودید،
یعنی روایات جعلی که
جعلی رو بله. بله. ولی این آقایون حتی در این عصر و زمانه چنین کتابها را چاپ میکنن و بنده 3 سال قبل کتاب ابن خزیمه التوحید و صفات الرب و کتاب السنه تألیف عبدالله ابن احمد ابن حنبل که مطالبش از پدرش نقل میکنه بنده در مکه خریدم، 4 جلد 20,000 تومان، چون رشتمه و باید این کتابا رو داشته باشم تا بدون مدرک صحبت نکنم.
خیلی ممنون.
این عجیبه در این عصر و زمانه.
بله. استاد من فکر میکنم حالا ما تونستیم در این برنامه اون نگاه وهابیون و سلفیون و طرفداران ابن تیمیه رو به توحید ذات خداوند تشریح بکنیم، که اینا میگن که خداوند جسم هست و محدودیت هایی که براش قائل میشن با این مدارک، یعنی مسائل مستند که حضرت عالی فرمودید، دیگه به طور کلی مشخص شد. اما ما میخوایم اینو نقدم بکنیم دیگه، اینو به هر حال بگیم که به چه دلیل باطل هست. البته خیلی هاشو دلیل عقلی انسان قبول میکنه، اما از نگاه قرآن و روایات صحیح که از حضرات معصومین صلوات الله علیه اجمعین به دست ما رسیدین قابل نقد و بررسیه. این فکر میکنم که فرصت نباشه در این برنامه دیگه ما بهش بپردازیم.
اما تو به اختصار عرض کنم،
خواهش میکنم که 2 دقیقه فرصت هست. بله. بفرمایید.
2-3 عبارت از
بفرمایید.
البته اولین دلیل ما عقلی است که گفتیم جسم یه لوازم فاسدی داره، محدود میشه، متعدد میشه، قابل زوال، قابل زیاد کم شدنه و اینا بر خدا چیه؟ محاله.
بله.
اینا بر خدا محاله. بعدش هم بیاناتی از مولا الموحدین امیر مؤمنان آوردیم، نهج البلاغه در دیباجه‌های خطبه ها، آغاز خطبه ها پره که حضرت می‌فرماید خدا نه جسم، نه قابل لمس، نه قابل عرض می‌شود. یکی از چیزایی که حالا ما باید باز اینم بگیم مسئله رؤیته که در برنامه بعدی خواهیم گفت، وعدش هم در برنامه قبلم دادیم. خدا اصلا قابل دیدن نیست چون جسم نیست خدا. انشاءالله بعد اینو مفصلا خواهیم گفت.
بله، خیلی ممنون و متشکرم از مباحث بسیار مفیدی که در این برنامه تقدیم شنوندگان عزیزمون کردید. انشاءالله که شما عزیزان در نوبت‌های بعد هم ما را همراهی بفرمایید. برنامه بیراهه اختصاص دارد به نقد و بررسی عقاید سلفیون، طرفداران ابن تیمیه و وهابیون که با حضور اساتید مختلف این اعتقادات از زوایای مختلف مورد نقد و بررسی قرار میگیره. حالا در این برنامه توفیق داشتیم در خدمت استاد خوشنویس بودیم. بحث ایشون در رابطه با اعتقاد وهابیون به جسم بودن خداوند ادامه داره. در مجال بعدی انشاءالله این بحث رو پی خواهیم گرفت. استاد از حضورتون سپاسگزارم.
متشکرم.
از شما شنوندگان عزیز هم ممنونم. تا برنامه دیگر از مجموعه بیراه، خدا نگهدار.
عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.